دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، به ساعت 14:30 رسیدیم. همکارانم آماده هستن تا گفتگوی اقتصادی رو تقدیمتون کنن. به اتفاق شما میشنویم.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم، دید،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. من پرویزیان به اتفاق همکارانم با افتخار گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه امروز از یه جهت بسیار مهم و شنیدنیه. همراهمون باشیم، بهتون میگم چرا.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامرین، راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
خب، عرض کردم که موضوع امروز مهمه به جهت اینکه جدا از اینکه بحث تولید هستش و رونق اقتصاد، محصول و نتیجه تولید در این بخش به گمانم مهمترین محصول است. چرا؟ چون با امنیت غذایی سر و کار داره. امروز می‌خوام به راهکارهای جهش تولید و مشارکت مردم در حوزه کشاورزی بپردازیم. البته تا اونجا که اطلاعات من یاری می‌کنه، حدود 80-90% تولید در بخش کشاورزی واقعا مردمن. اگه اون جاهای دیگه، حالا مهمونا بعدن خواهن گفت، بذارن که اینا کارشون انجام بدن و تولید بکنند و مانع براشون ایجاد نکنند، میتونیم کمک بکنیم که مردم سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشن و افزایش عملکرد داشته باشیم. و جدا از خود افزایش تولید و رفاه و بهبود اقتصادی و اشتغال، تولید مواد غذایی، یعنی امنیت غذایی هم در کشور محقق بشود. مشارکت بکنید در برنامه از طریق ارسال پیامک به سامانه 301035 شماره آشنای شما، و یا 2265-2285 و 2786-1035 دو شماره تلفن آشنای شماست. 162 هم که راهنمای سازمان همیشه در خدمتتونه. اما به 301035 یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کنید و پیامک بفرستید. از این 4 مورد رو در پاسخ به این سوال: به نظر شما مهمترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید چیست؟ این رو کل در واقع تولید و اقتصاد رو ببینید. گزینه اول رقابت دولت با مردم، گزینه دوم اقتصاد دستوری، گزینه سوم بی‌ثباتی در اقتصاد، و گزینه چهارم که در نظر گرفتن برای جواب شما هر 3 مورد قبلی. یکی از این موارد رو، عددش رو 1, 2, 3 یا 4 رو انتخاب بکنید، به 301035 برامون پیامک بکنید. جملات دیگه، مسائل دیگه هم خواستید پیامک ارسال بفرمایید، بسیار خوشحال میشیم. تهیه کننده رو بخواید مورد لطف و تفقد و نوازش قرار بدید و انتقاد کنید که خیلی خوشحال میشه برای بهبود برنامه. خود من رو همچنین بسیار خوشحال میشم، حتی صدا بردار و کل تیم برنامه ساز. اینه که شما فقط صدای منو میشنوید، ولی خب کلی آدم اون بره در واقع اتاق فرمان هستن که تلاش میکنن تا این برنامه آنطور که باید و شایسته شماست تقدیم حضورتون بشه. پس در تماس باشید با برنامه خودتون، یک تعامل چند جانبه ای رخ بده بین تیم برنامه ساز و شما عزیزان. بریم اتاق فرمان، برگردیم، مهمونا رو معرفی میکنم.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور.
یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت‌ها بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد. در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
افراد صاحب نظر و صاحب اندیشه ای رو امروز در استودیو داریم. آقای دکتر عباس علی زالی، وزیر اسبق کشاورزی کشورمون بودن، نماینده ادوار مجلس، استاد شناخته شده دانشگاه و مشاور مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر مصطفی نوری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی اینجا حضور دارن. آقای محمد شفیع ملکزاده، مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران، حالا قبل از این دوره اجرایی خودشون رئیس اتاق اصناف کشاورزی هم بودن و چندین دوره و خودشون هم کشاورزن، یعنی این نیست کشاورزی ندونن و صرفا نظام صنفی باشن. این سه عزیز در استودیو حضور دارند. چند مهمان تلفنی داریم، از جمله آقای دکتر هادی فلاحی، سرپرست اداره کل اشتغال و سرمایه‌گذاری معاونت روستایی ریاست جمهوری هم روی خط تلفن برنامه هستن. آقای دکتر فلاحی، شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز بزرگوار، همه خودتان همراهان برنامه در
خدمت هستم. خب اول از شما آقای دکتر فلاحی بپرسم، چون رو خط تلفن هم هستید و یه خوره با ما فاصله دارید، بپرسیم با شما یه دوتا سوال جواب بپرسیم و تا اونجا که فرصت دارید حتی خوشحال میشیم رو خط برنامه بمونید.
آخه
اشتغال سرمایه گذاری در حوزه روستایی الان اوضاعش چطوره؟ حال خوبی داره یا نداره؟ خیلی راحت بهمون بگین چجوری اوضاعش. سلامت
باشید. ارزم موضوع شما که بعد در مجموع ما عادت تو سال 402 که یه سری رکوردار تو حوزه روستایی شاید جابجاییش بودیم، یعنی الان هم نصف بیکاری خیلی افول کرده به نسبت سال گذشته و همین که یه رونق اقتصادی به نسبت خوبی داریم و یه تنوع بخشی هم توی فضای روستا شاید هستیم، یعنی یه ذره فضا از اون کسب و کارهای سنتی مرسوم داره متنوع میشه، نوآوری فناوری داره خلاصه یه ذره رنگ پیدا میکنه تو روستاها و فکر کنم.
یعنی چه اتفاقی میفته؟
الان کسب و کارهایی که توی روستا داریم هم جنس صنایع خلاق داره توش رشد میکنه، تو حوزه صنایع دستی کسب و کارهایی که یه ذره محصولات نوآورانه و جدیدی دارن، از ترکیب چند تا رشته صنعتی و هنری محصولات جدیدی داره خلق میشه. تو بحث محصولات،
یعنی آمار عدد ارقامی هم دکتر دارین احیانا چند تا از این واحد صنایع خلاق توی پهنه مثلا این 15,000 تا روستای فعال ما وجود داره؟
خاصتا اینطوری بارش صنایع خلاق نه، ولی ما توی سال گذشته که تا 1402 بود یه چیزی حدودا از هم موضوع شما 436,000 نفر اشتغال توی محیط روستایی ثبت شده بود که حالا یه بخششون
این اشتغال جدید، یعنی فرصت شغل جدید ایجاد شده بود؟
فرصت شغل جدید بود
و اون وقت فکر نمی‌کنید این عدده با اون اینکه میگفتن نرخ رشد بخش کشاورزی پارسال منفی شده بود با هم یه جورایی جور در نمیاد؟
به نسبت
این آمار مرکز آمار دیگه، نرخ رشد بخش کشاورزی منفی بود پارسال.
این آماری که عرض بکنم آمار سامانه رصد سامانه جامعه رصد اشتغال کشور وزارت کار به نسبت حالا چیزی که در واقع داره توی دستگاه مختلف ثبت میشه ما اینجا داریم خدمتتون اعلام میکنیم، حالا باید اینو مستقا بررسی بکنیم، ولی در مجموع الان اتفاقی که ما داریم دنبال میکنیم اینه که یه هماهنگی و همخوانی بخشی داشته باشیم تو حوزه روستا. خودمون هم یه سری برنامه‌ای رو تو دستور کار داریم، مثلا تو همین بخش نوآوری که عرض کردم رویداد در واقع ملی مدار رو ما پیش رو داریم که از کسب و کارهای فناورانه نوآورانه ای که در واقع کمک بکنن به زنجیرش روستا حمایت های شکل بگیره و یه ذره رونق پیدا بکنه.
یعنی یه جورایی تو راستای فعالیت های معاونت فناوری ریاست جمهوری دارید کار میکنید دیگه؟
اما هنگ ما هم دیگه بله الان رویداد مدار سه تا راش داره، بانک مرکزی، معاونت توسعه روستایی و معاونت علمی فناوری.
بانک مرکزی اونجا یعنی مثلا کاری میکنه، تحصیلاتی چیزی کمک
بله،
میکنه؟
بله بله بله،
تو شهر میگن به کسی وام نمیدن اونجا میدن؟
آره الان تحصیلات خوبی رو ما امسال که داریم هم صحبت بکنیم حدودا 15 همت در واقع تحصیلات قانون اشتغال پایدار روستایی هستش که توضیح میشه انشالله.
آقای ملکزاده از در واقع اتاق اصلاف کشاورزی اینجا الان پرسن به کیا میدین این وامو؟ خود با خودتون صحبت کنیم.
بله
جناب دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام سلام،
خسته نباشید. البته من به عنوان یک کشاورز و فعال بخش کشاورزی خدمت شما خواهش میکنم. این سوالو داشتم که فرمایش حضرت عالی کاملا متین، اما ما که توی روستا هستیم، توی کشاورزی هم حضور داریم و از طرفی به عنوان نماینده کشاورزا در اتاق اصناف کشاورزی فعال هستیم، تمام دغدغه مردم روستا و کشاورزا اینه که برای هر کاری ما امروز مراجعه میکنیم به بانک ها، به ادارات، به دستگاه های مربوطه، اصلا میگن ما نه اعتباری داریم نه تا الان عرضم به خدمت شما چیزی به ما اعلام شده که در اختیار کشاورزا قرار بدیم. حتی دنبال شغلن، دنبال کارن و واقعا امروز وضعیت فجیع ما تو بخش کشاورزی و روستاها داریم. ولی فرمایشاتی که الان فرمودید واقعا با این واقعیاتی که وجود داره یک سری اختلافا و تفاوتایی داره. اینا رو خواهشن حداقل یه اطلاع رسانی بشه که مردم کشاورزا در جریان قرار بگیرن. ممنون میشم.
آقای دکتر زالی هم که دیگه چهره شناخته شده حوزه کشاورزی هستن، ایشون تو استودیو حضور دارن. بفرمایید دکتر. الان این نکاتی که از ایشون شنیدید، شما این چنین در واقع نمودی رو ما واقعا در فضای روستایی کشورمون داریم. البته حالا روستایی داره میبینیم داستان رو. آقای ملکزاده صرف کشاورزی دیدن، قاعدتا اینا رو بعد یه مقدار اون روستایی عام از کشاورزی است. میخوام شاید ممکن اطلاعات باشه در حوزه روستایی باشه.
مسائل ما حالا فراتر از مسائل روستایی هست. روستا جزئی از کله. ما کل مسئله اقتصادمون عیب داره و مشکل داره و مشکل اصلیش هم دولتی بودن اقتصاده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب یه شرایطی به وجود اومد که بالاخره شرکت‌های بزرگی بودن از هم پاشیده شد و اینها خیلی هاش به صورت دولتی در اومد. کارمند دولتی هم اگر حقوقش رو بدن کفایت میکنه، اینکه کاری پیش بره یا پیش نره براش مسئله مهم نیست. این که گفتم مراجعه به جاهای مختلف میشه جواب نمیدن، دولتی ها به این صورت تقصیر ندارن. یه دولتی که حجمش 32 برابر کشورهای پیشرفته هست، 10 کشور پیشرفته دنیا رو بررسی کنید، نسبت کارمندیش از 1000 کمتره. ما دولتمون حداقل 32 در هزاره. چین زمانی که من میرفتم کشاورزش فقط میتونه 300 متر مربع زمین از خودش داشته باشه. الان جمعیت کارمندی چین شده 1/6 کشورهای پیشرفته. یعنی اومده مردم را در صحنه آورده برای برای کشاورزی و صنعت و اینها. تنها کارمند و کارمند دولتی اون هم کفایت نمیکنه. باید کسی که سرمایه‌شو میاره، وقتشو میذاره، دلسوزی داره و با تمام توان دنبال اینه که گره‌گشای کارها باشه. الان صحبت شد از گره‌گشای نبودن بعضی از ادارات. حق با اداراته، برای اینکه با این حجم اداره اصلا نمیرسن. اینقدر جاهای مختلف و پیش در پیش دارن که اگر یک کسی خواست مراجعه بکنه برای سرمایه‌گذاری چندین جا که رفت این سرخورده میشه میره خارج. این حرف من نیست، حرف مشاور حقوقی زمان آقای روحانیه که من به عنوان شخصیت های راهبردی دعوتشون میکردم بیاد تو مرکز الگو صحبت بکنم. ایشون میگفت یک کسی که میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه اینقدر این طرف و اون طرفش میده، اون تا پولش رو میداره میره خارج. خب اصل مثلا در اقتصاد ما همینه. ما باهوشترین مردم دنیا رو
آقای دکتر بحث رو شما از حیطه در واقع اجرایی و شیوه اجرا به درستی هدایت کردید به سمت اینکه این شیوه در واقع مناسب اقتصادی برای اداره بخش کشاورزی نیست.
برمیگردم به اینکه چرا شیوه اجرا اینطوریه.
خب این سوالات آقای دکتر نوری، دیدگاه آقای دکتر نوری هم بشنویم. تخصصشون حوزه و همین حوزه اقتصاد کشاورزیه. ایشون هم تو جمع اون بحث وارد شدن.
نشدن امور ما به علت حجم دولت، یعنی اینقدر سازمان‌های پیش در پیش که گاهی زد و نقیص هست. خب اجرا باید در جهت باز کردن گره از کارهای مردم باشه که وقتی مراجعه میکنن کسی جوابگوی احتیاج و جوابگوی سوالهاشون نیست. دولت خود به خود نمیتونه حالا گره ها رو باز کنه و اقتصاد رو بندازه. دولت کارش اینه که سیاست گذاری کنه، کارش اینه که حمایت کنه، هدایت کنه، ظرفیت های کشور را نشون بده که مردم وارد صحنه بشن. ما تحصیل کرده همون همه دارن میرن خارج. شما در رابطه با کشاورزی اون زمانی که ما بودیم 5 تا دانشکده کشاورزی بوده، حالا فقط 130 تا دولتیه. خب فارغ التحصیل چیکار کنه؟ همه اینا میرن خارج. بنابراین به همین نسبت دولت ها گرفتار بدنه خودشون میشن و اگر هر دولتی فقط بدنه را اداره بکنه، بعدا میگن دولت نسبتا خوبی بوده، حالا کار ندارن که اقتصاد اون به چه صورت بوده یا نه. و تا این گره ها باز نشه، سرنوشت دولت ها و دولت های آینده من فکر میکنم بهتر از دولت های گذشته نخواهد.
به شما برمیگردم آقای دکتر نوری ساعت شما را بشنویم و اگه در واقع با آقای دکتر فلاحی هم نشته ای دارید بفرمایید که بعد چمندی ایشون رو بشنوید.
به نام خدا. جان آقای دکتر فلاحی، بسیار مطالبی که فرمودید عالی بود، امیدوار کننده بود، در راستای فرمایشات جناب آقای دکتر زالی عزیز قرار داشت. اما یه سوال من دارم، شاید تکمیل سوال جناب آقای دکتر ملک زاده باشه. آماری که ارائه فرمودید بسیار مطلوب، اگر واقعا اتفاق افتاده باشه امیدواری بسیار خوبی است. اما این چیزی که مهمه اینه، ما در سیاست گذاری و آنچه که شاید هم اتفاق افتاده و بر اساس مستندات شما وجود داره که به این میزان در واقع فعالیت ایجاد شده، اما آیا ما نظارت کردیم، ارزیابی کردیم که ببینیم آنچه که مد نظر بود در چرخه تولید قرار گرفته، در راستای تقویت اقتصاد قرار گرفته، نتیجه چی شده؟ آیا اونهایی که برخوردار شدند از این تسهیلاتی رو که حضرت عالی فرمودید، نتیجه این شده که برای اونها رفاه نسبی رو حاصل کرده؟ آیا اشتغال دائم ایجاد کرده؟ چه آیدی اون رو اگر ما بتونیم بر اساس ارزیابی و نظارتی که انجام شده هم به مردم اعلام بکنیم، بسیار خرسند خواهم شد.
آقای دکتر فلاحی در خدمتتون هستم، ساعت شما رو بشنویم.
تشکر از همه دوستان. عرض موضوع شما که ببینید، ما توی بحث کسب و کار، من درس بستیدم خدمت اساتی، صرفا موضوع مالی رو اولا نبینیم. به نظرم ما معنام مثلا ما کاری که الان خودمون داریم توی معاونت و شورای عالی جهاد بکنیم، این که 8 تا محور رو برای توسعه کسب و کار روستایی دیدیم، یکیش بحث مالیه. خدمات حقوقی رو باید ببینیم در کنار کسب و کار، خدمات رسانه‌ای رو ببینیم، خدمات فرهنگی رو ببینیم، ابعاد مختلفی که کمک می‌کنه کسب و کار شکل بگیره. ما الان که خدمت شما هستیم، توی فرمایش عزیزمون که آخر صحبت کردم، من اسمشون رو فراموش کردم،
آقای دکتر نوری،
آقای دکتر نوری عزیز، ما الان فاز نظارت رو با همکاری وزارت کار به عنوان متولی نظارتی دولت و حوزه تحصیلات داریم با همکاری دوستان انجام میدیم. آماری که عرض کردم خدمتتون، شروع کسب و کارشون تو سال 1402 بوده، یعنی طرفی که تو سال 1402 وارد حوزه کسب و کار شده، احتمالاً بعد یه دوره ای هم بهش تنفس بدیم بعد بریم فاصله نظارتش. انشالله حتما تو از جای وقت گزارشات نظارتیش هم خدمتتون میتونیم اعلام بکنیم. ولی در مورد تسهیلات که باز اشاره شد تو صحبتها که الان این منابع چیه و کیه و به کی میرسه، ما تسهیلات اشتغال پایدار که در واقع به دستور مقام معظم رهبری سال 96 طبق قانون از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود، تتمش امسال قرار توضیح بشه، حدودا 15 همت که هنوز جاری نشده. یعنی الان اگر هر کس توی بانک مراجعه بکنه، بانک‌ها بعضا شروع به تخصیص تسهیلات داشتن از منابع مختلف، فکر می‌کنم از یه ماه دو ماه دیگه این در واقع دورش تندتر میشه. الان تسهیلات تبصر 18 امسال به جریان افتاد، یه بخشش الان در جریان، یه بخشش هم به جریان میافته. منابع مالی در حال شارژ هستش به سطح کشور که با پروتکل‌های مختلف توسط دستگاه‌های مختلف داره تخصیص داده میشه. خود معاونت روستایی هم یه بخشی رو رأساً و مستقیماً داره مدیریت میکنه که عددش شاید به نسبت کل منابع کشور عدد خیلی درشتی نباشه، ما بیشتر رکن در واقع ستادی هستیم. ولی در این حال ما الان که خدمت شما هستیم، هم تو بخش در واقع اشتغال روستایی به صورت خاص میتونیم در واقع خدمات رو خدمت دوستان داشته باشیم. دفاتر ما که استانداری ها مدیران کل روستایی ها امور شورا ها توی استانداری ها پاسخگوی دوستان تو فضای روستایی هستن. یعنی عزیزانی که تو حوزه کسب و کار روستایی کشاورزی طرحی دارن، ایده‌ای دارن، برنامه‌ای دارن، میتونن از طریق فرمانداری ها و مدیران کل روستایی مراجعه بکنن و درخواست خدمات پشتیبان داشته باشن. ضمن این که یه سری برنامه ها ما تو دستور کارمون هست به صورت ویژه، ما امسال بحث در واقع روستا آباد رو داریم که یه برنامه مفصلی هست برای فروش و بازار رسانی و تجاری سازی محصولات روستایی و عشری. رویداد مدار رو داریم که عرض کردم کسب و کارهای دانش بنیان رو پوشش میده و نهایتا یه الگویی تحت عنوان بهار داره خدمات پشتیبان رو توسط راهبران زنجیره ارزش سازماندهی میکنه. اما الان میگیم کسب و کارهای روستایی علاوه بر تزریق نقدینگی پشتیبانی هایی میخواد که اینم داریم محول میکنیم به کارآفرینان پیشرو محلی. توی این چند دست برنامه که عرض کردم ما دستور کارمون در واقع در آینده هر دکتر توی یک ماه پیش رو اطلاع رسانه عمومی هم میشه، از خبرگزاری ها و خلاص رسانه ها اطلاع رسانه میشه که عزیزانی هم که توی مناطق مختلف بخوان بهره برداری بکنن دسترسیشون برقرار بشه. همه این اتفاقات هم با هماهنگی کامل دستگاه اجرایی مربوطه است و با تشکل‌های مرتبط مردمیش حتما سازماندهی میشه.
آقای دکتر من تصمت شما رو گفتم که این اداره کل اشتغال سرمایه گذاری ممانعت روستایی ریاست جمهوری است. دوستان بخش کشاورزی میگن تشکیلات که میگین اصلا کجاست؟ یعنی گویا جای جدیدی کشف کردن که کشاورزا میتونن اونجا هم برن به زیر مشکلاتشون رو مطرح بکنن.
خب توسعه
روستایی متعال. من یه جمله دیگه میخوام خدمتتون عرض بکنم که اگه در این موردم دیدگاهی دارید در موقعی که فرصت دارید خدمتتون باشیم بعد خداحافظی بکنیم. ببینید اولا کل عددی که گفتید 15 همت که خب یه عددیه که حالا اگه نگیم شوخیه بالاخره حالا یه چیزی هست، یه دادیت اداره باش یه کارای انجام میده در مقایسه با کل نیازهای بخش کشاورزی که اصلا عددی نیست که بگیم حالا 15 همت و این گستره کشاورزی کشور ما داستانش جداست. یه چند تا طرح هم گفتید خوبه، حالا یه سری جوانای خوشفکر و اینا بیان بر اساس فناوری و اینها، جوانای روستایی بسیار جوانان باهوشی داریم علاقمند هم هستن بیان تو این زمینا کار بکنن. اما فکر نمی‌کنید بخش کشاورزی ما بیشتر از اینکه این طرحهای جذابی که شما گفتید و این 15 همت و اینا نیازمند اینه که این سنگا رو پاشون باز بکنید. اینا هر روز با افزایش قیمت نهادهای تولید روبرو نشن، هر روز با انواع اقسام مجوزها روبرو نشن، تراکتور 5 میلیونی رو 500 میلیون نخرن و و و و و
تنظیم بازار خراب،
یا مثلا کشاورز جوونه میاد محصول تولید میکنه، دانش بنیان هم از اون شیوه شما آخرین لحظه یا یه جایی میگن آقا صادرات این محصول ممنوع است، از گمرک باید برگشت بخوره. فکر نمی‌کنید تو این زمینه‌ها گیر و گرفتار از پای جوونا بردارین از اون طرح مدار و اون 15 همت و اینا خیلی مهم‌تره؟
درست می‌فهمید. ما یه بخشی از کانون هستم از مالی. من همین امروز با سازمان غذا و دارو در مورد مجوزهای کسب و کار روستایی داشتیم نشست برخواست داشتیم. قطعاً یه سری وظایف هم به قول شما وظایف اقتصادی حاکمیتی ما هستش که باید اعمال بشه و تا یه حدی هم اعمال شده. یه بخشی هم قطعاً ضعیف بودیم و نکردیم و به اصفایش هم باقیه. اینش هم درست.
یعنی همین الان شما بتونید آشتی بدید مثلا شایعاتی گفته میشه، انشالله که سر نداره، سازمان امور اراضی رو و مثلا بنیاد مسکن و سر طرح توسعه مسکن روستایی که این زمین تو بافته تو بافت نیست، میگه آقا کشاورزیه این نباید از بین بره، مویزیس چیزی میگه، از اون طرف میگن نه باید یه بخشی از این مسکنی که گفته شده تو روستاها ساخته بشه و کلی داستان داریم. حالا بعدن پهنای کشاورزی چند سال دیگه بعد ببینیم چه اتفاقی افتاد براش.
فهمیدم مثلا چون فرصت برنامه محدود بود،
حالا
اگر فرصت
هست حالا من حرفا رو گفتم، اگه شما جوابی دارید دیدگاهی دارید بفرمایید.
قطعا فهمیدم که دارید توی حوزه زیرساخت و بحث در واقع پشتیبانی مختلف حقوقی اداری که فرمودید وظیفه ما هست و یه برنامه هم داریم به موازات داره خالص پیش
آنون برنامه رو میگفتین خوشحال میشدیم.
حالا حسن عرض کردم ما تو بحث در واقع بحث حقوقی کسب و کارها که الان درگیرش هستیم، ما یه سرفست هستیمون بحث مجوزات صنفی و در واقع محصولی هست.
اونو میخوام آقای ملکزاده رو جداگانه ازش بپرسم سوال جدی که بیش از 4000 تا مجوز مونده معطل یک سال نمیدن، چرا نمیدن؟ اینا میگن، میگن نظام صنفیشون نمیده، اینا میگن نه اینجا دامپزشکی ایراد گرفته، اونجا رو اون یکی ایراد گرفته، اینجا رو مویزیست ایراد گرفته. یعنی یه جورایی بین این دستگاه هماهنگ بشه خیلی مشکلات بیشتر حل میشه. لزومی نداره پول بزنیم به کشاورزا، خودشون بهره بردار بخش خصوصی هستن.
بله. الان هیئت مقررات سودایی که توی وزارت اقتصاد شکل گرفته مسئولیتش همین موضوعات این تیپیه، یعنی در واقع اتفاقاتی که
یه جمله گفت من آقای ملکزاده یواشکی میگه، خب واضح بگو ایشون که خیلی صبورانه جواب میده. میگه همین دیروز شکایت کردیم تو همین زمینه آقای ملکزاده.
دیروز ما رفتیم کمیسیون کشاورزی برای همین موضوع که واقعا از طرفی هیئت مقررات زدایی و از طرفی هم خود وزارت جهاد کشاورزی سنگ بزرگی الان پیش پای کشاورزان و اعضای اتاق اصناف گذاشتن و با توجه به این که دیگه تمامی مجوزها باید از سامانه‌های الکترونیکی متصل به درگاه ملی صدور مجوزها صادر بشه و اینا خدمات رو از این طریق بگیرن، متاسفانه هیچ کشاورزی نمیتونه کوچکترین خدمات رو بگیره.
خب ببینید من اکتده درست الان درگاه ملی مجوزها از هر زاویه نگاه بکنیم داره سازماندهی خوبی میکنه. ممکنه به قول شما یه چالشی وجود داره سر مثلا دسترسی کشاورز به سامانه به اینترنت، چه میدونم سواد فنی استفاده از این سامانه ها. اینا میشه چالش هایی که باید با همی دست به دست همی حلش بکنیم.
حالا
الان یه سنگ برنامه یک شکل گرفته و حسن هم مفید و موثره، از هر کارشناسی هم بپرسه تایید بکنه این اتفاق رو، اتفاقی
که
وزارت
اقتصاد داره سازمان
نمی کنه.
جناب آقای دکتر
یه مهمان دیگه داریم، ایشون رو خطه، ایشون میتونه به حسابی کمکمون بکنه. آقای دکتر عزتمنه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، الان گرایسه قانونی داریم صحبت میکنیم دیگه، ایشون هم رو خطه. آقای دکتر عزتمنه سلام، روزتون بخیر.
علیکم سلام و رحمت الله.
صحبت رو شنیدید دیگه الان؟
جانم
میگم الان صحبت رو شنیدید دیگه؟
نه من چیزی نشنیدم، الان تماس حاصل شد.
گفتن شما رو خط بودین. الان بحثا رسید به گیر و گرفتای، حالا من میگم بهتون، الان بحث رسید به گیر و گرفتای مجوزها و مرکز در واقع مجوزهای وزارت اقتصاد و اینا که حالا مثلا کلی هم بیش از 4000 مجوز پروانه مونده، معطل مونده، بعد داستانهای مختلف از اون بغد هم از اون درگاه بعد اتفاق بیفته. الان آقای دو تا فلاحی میگن بله ممکنه یه سری باگ ها باشه، یه سری در واقع خط و وصل اینترنت باشه، کشاورز ندونه. خود امیر سیار عزیز دو تا سیار من برنامه قبلی باهاش صحبت کردم، خود ایشون گفتش که بله ما در زمینه تولید محتوا باید توی این سامانمون بیشتر کار بکنیم تا اطلاعات دقیق‌تر باشه، راحت‌تر بشه باش کار کرد. اما باز ایشون هم گفتن آقا کی کجا ایراد مثلا نتونسته مشکلش حل بشه، کد ملی بدین من برم حل کنم. یعنی ایشون ما همین صراحت گفتن و ایشون هم خیلی مصرن که مشکلات حل بشه. مجلس توی این زمینه چیکار میتونه بکنه آقای دکتر عزتمنه؟
ببین سوالی که شما برای من فرستادید بحث این بود که سال جهش تولید نامگذاری شده.
دقیقاً داریم میگیم راهکار جهش تولید مشارکت مردم. خب بعد مردم بذاریم بیان کار بکنن، مجوزش روشن کار بکنن دیگه.
بله.
خب مردم اگه اصلش مجوزه دیگه برای که بیان بعد اجازه بدیم بهشون کار.
بله.
خب الان بفرمایید. الله
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از برنامه ای را و گفتگو شما برادران و خواهران گرامی. عرضم خدمتتون ما شاهدیم که حدود 2 دهه شرابر مازم انقلاب مطابق با قانون اساسی اولویت ها و جهتگیری ها را همساله در تای سال در واقع تعیین می کنن. شاید در 12 سال تا کنم که مستحضرید جهتگیری ها به سمت مشکلات اقتصادی و معیشتیه، یعنی در واقع اقتصاد حرف اوله.
بله.
اون چه من بررسی دارم تلخ های سال گذشته که امسال 1403 در واقع اول سال هست، از تلخیهاش مشاهد اقتصادی معیشتی و گیرهای مردم در تمام زمینه بوده. مسئله عمده کشور مثل همیشه اقتصاده و نقطه ضعف ما هم همیشه.
آقای دکتر جسارتا ما اینا رو موافقیم.
بله.
ما با شما کاملا.
بله.
الان شما ما بگید به عنوان مجلس کمیسیون کشاورزی چی کار باید بکنید؟ یه چهار تا سنگ و پای کشاورز باز کنید بیا تو تولید.
بله بله. ببینید نگاه کن، مجلس کارش ریلگذاریه، الگذاری بکنه و جاهایی که گیر قانونی وجود داره در واقع با پیشنهاد دولت به عنوان لایحه یا پیشنهاداتی که خود کمیسیون داره به عنوان تر بتونه گیره را باز بکنه. الان شما اشاره کردید که راهکار این که بتوانن مردم مشارکت کنن چیه؟ قد بیقین برای تحقق این شعار نیاز اقدامات اصلاحات تبدیل سیاست‌های اقتصادی انجام بگیره، تعمیدات لازم انجام بگیره. تعمیدات رو هم باید مجلس بلگذاری کنه، هم دولت بیاد پای کار. مثلا فرسونید یک کشاورز رو میخوایم ما سهم کنیم در تولید، اگر این کشاورز مجوزه رو به موقع بهشون ندید، ببین ما در بحث
الان رسیدی به سوال من، خب چرا مجوزه رو به موقع نمیدید؟